بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 496 سطر سوم. قال و یتلخص منها ان نسبت الوجود الى الماهیه لیست که نسبت سایر الاعراض. بحثمون در اشکال معروفی بود که در حمل وجود بر ماهیت وارد شده و اون اشکال این بود که اگر ما وجود رو برای ماهیت اثبات کنیم، وجود می شود ثابت و ماهیت می شود مثبت الله، و طبق قاعده فرعیت باید مثبت الله قبل از ثابت موجود باشد تا ثابت بتواند برای او موجود شود. پس اگر ما وجود رو برای ماهیت ثابت کنیم، باید ماهیت قبل از این که این وجود برای ثابت شود وجود داشته باشد تا بتواند این وجود رو قبول کند. این اشکال رو دوانی به این صورت جواب داد که ما قاعده فرعیت رو تبدیل میکنیم به استلزام یا تبدیل میکنیم به عینیت. در مثل وجود تبدیل میکنیم به عینیت، در مطلق محمولات تبدیل میکنیم به استلزام، که این توضیح داده شد. یعنی میگیم اثبات شیئن لشیئن مستلزم ثبوت مثبت الله هست، یا در وقتی که وجود رو اثبات کنیم برای ماهیت میگیم عین وجود مثبت الله هست. علای حال دیگه تأخر وجود از ماهیت لازم نمیاد تا کشف شود که ماهیت قبل از این وجود یه وجودی داشته و محضور لازم بیاد. این جواب دوانی بود. بعد برای اینکه این جوابش را کامل کند، شاهدی ذکر کرد از کلمات ابن سینا. دو تا شاهد از تعلیقات ها بود. حالا تلخیص این دوتا شاهد رو ذکر میکنه تا از این دوتا از این تلخیص استفاده کنه. تلخیص رو با مدعای خودش وفق میده، اما ما روشن خواهیم کرد که مدعایشون اثبات نمیشه از این شاهد. خلاصه مطلبی که ایشون از کلام ابن سینا استخراج میکنه اینه که ما وقتی وجود رو بر ماهیت هم میکنیم، وجود رو به ماهیت نسبت میدیم. وقتی سایر اعراض رو بر ماهیت هم میکنیم یا عارض میکنیم، بازم سایر اعراض رو به ماهیت نسبت میدیم. در هر دو حال ما نسبت رو داریم، ولی این نسبت ها متفاوتند. در وقتی که عوارض بر ماهیت هم میشوند، نسبت حاصل می شود. این نسبت در واقع باعث وجود اعراض است یا عین وجود اعراض است. اما در وقتی وجود رو ما بر ماهیت هم می کنیم، بازم نسبت حاصل می شود، ولی این نسبت باعث وجود نیست، بلکه باعث وجود ماهیت است. پس هر دو نسبتند، منتها یکی نسبتی است که باعث وجود اعراض می شود، دیگری وجودی است که نسبتی است که باعث وجود معروض می شود. سلام علیکم. در وقتی که ما وجود رو نسبت میدیم به ماهیت، این نسبت منشأ وجود ماهیت است یا عین وجود ماهیت است. اما در وقتی سایر اعراض رو نسبت میدیم به ماهیت، عارض میکنیم بر ماهیت یا هم میکنیم، این نسبت باعث وجود ماهیت نیست، باعث وجود عوارضه یا عین وجود عوارضه. میبینید که دو تا نسبت ها موجودند ولی تفاوت میکنند. این خلاصه کلام ابن سیناست. در وقتی که دبانی میخواد خلاصه کلام ابن سینا رو نقل کنه، همونطور که توجه کردید یک بار میگه این نسبت باعث است، یک بار میگه این نسبت علم است، دو تعبیر بده. چون یادتون هست ایشون وقتی میخواد قاعده فرعیت رو توضیح کنه دو جور توضیح کرد، یک بار گفت مستلزم است، یک بار گفت عین است. توی این تلخیص هم این دو تا عبارت رو میاره، یک بار میگه باعث یعنی مستلزم، یک بار میگه عین. تا اون دو تا توضیحی که کرده از این خلاصه ای که از عبارت ابن سینا میگیره استخراج بشه. کلام ابن سینا رو خوندیم، تلخیصی هم که ایشون میکنه تلخیص درستیه، از کلام ابن سینا مطلب در میاد. اما ما میخوام بیان کنیم که این تلخیص به نفع دوانی نیست، بلکه مطلب دیگری رو افاده میکنه که ما باید اون مطلب رو جواب اشکال قرار بدیم، نه اون جوابی رو که دوانی انتخاب کرده. از کلام ابن سینا با برداشتی که دوانی میکنه این چنین برمیاد که وجود از ماهیت مؤخر نمیشود تا اون محاضیر لازم بیان، بلکه وجودی که به ماهیت نسبت داده میشه عین وجود ماهیته، یعنی ماهیت با همین وجود موجود میشه نه با وجود قبلی، تا لازم بیاد که یه وجود سلامه، تا لازم بیاد که ماهیت قبل از عروض وجود وجود داشته باشه. و این مهمه برای جواب که هم دوانی از این تیکه استفاده میکنه هم ما استفاده میکنیم، منطقه دوانی به نفع خودش استفاده میکنه، ما یه جور دیگه استفاده میکنیم. صفحه 496 هستیم، صفحه 3. قاله یعنی قال دوانی و یا تخلص منها، یعنی یتخلص از تعلیقات، از عبارات ابن سینا در تعلیقات. اگر من هما باشه یعنی از این دو قولی که در تعلیقات آمده، اگر من هما باشه، شما نسختون من هما است، یتخلص من هما، من ها، بله، اگر یتخلص من ها باشه که خواهد نسخه اینطوره برمیگرده به تعلیقات، اگر من هما باشه برمیگرده به این دو قولی که از تعلیقات نقل کرده. و یتخلص منها، از این تعلیقات خلاصه می شود این مطلب که نسبت، بله، یتلخص، یتلخص، من یتخلص گفتم یتلخص، البته معناشون یکیه، چه یتلخص باشه چه یتخلص باشه معناشون یکیه، اما یتلخص شاید من اشتباه خوندم. یتلخص منها یعنی من التعلیقات این که نسبت وجود به ماهیت لیست که نسبت سائر الاعراض الی الماهیت، یعنی نسبت وجود را اگر حمله بر ماهیت کنیم نسبتی درست میشه، سائر اعراض هم بر ماهیت عارض کنیم و هم کنیم نسبتی درست میشه. این دو تا نسبت ها مثل هم نیستند، با هم تفاوت دارن، زیرا تلکل اعراض، یعنی اعراضی که غیر وجودند، تأثیر و موجودتن به تلکن نسبه، یعنی این نسبت باعث وجود اعراض میشه نه باعث وجود ماهیت که معروض این اعراضه. بل هیه یعنی بلکه این نسبت عین وجود این اعراضه، نگید مستلزم وجوده، بالاتر برید بگید عین وجود اعراضه نه مستلزم وجود اعراض. ولی بالاخره این نسبت وجود اعراض رو تأمین میکنه، حالا یا عین وجود اعراض یا مستلزمه، بالاخره مربوط به وجود اعراض، مربوط به وجود ماهیت نیست. اما ول ماهیتو، لل ماهیت غلطه، ول ماهیتو تأثیرو به نسبت الوجود الیها موجودتن، ماهیت اگر وجود بهش نسبت داده بشه خود ماهیت موجود میشه نه عرضش که وجود باشه، برخلاف اون نسبت های دیگر که اعراض موجود می شدن نه ماهیت که معروض باشه. اینجا با نسبت وجود به ماهیت، ماهیت موجود می شه نه خود وجود، وجودی که وجود هست، بل هی این وجودها، یعنی بلکه این نسبت الوجود الی الماهیت این وجود ماهیته، نه مستلزم وجود ماهیت بلکه این. از کردم چرا ایشون تعبیر به مستلزم میکنه بعد میگه بلکه این. میخواد این دوتا تعبیری که در اصلاح قاعده گفته بود اونها رو تکمیل کنه و شاهد براشون بیاره. فلا جرم، این فلا جرم نتیجه ایست که دوانی میگیره، نتیجه ای که هم به درد خودش میخوره هم به درد ما میخوره، ما هم از این نتیجه استفاده میکنیم، ایشون هم استفاده میکنه. فلا جرم لا یتأخر، یعنی وجود، لا یتأخر وجود از وجود ماهیت تا لازم بیاید که برای ماهیت قبل از اثبات وجود یک وجودی باشد و بعدن ما وجود رو برای ماهیت اثبات کنیم. این چنین چیزی لازم نمیاد، چون وجود ماهیت مؤخر از ماهیت نیست. عارض بر ماهیت به این معنا نیست که مؤخر از ماهیت باشه، عارض به این معناست که وقتی عارض شد ماهیت با همین عارض موجود میشود، نه با یک وجود قبلی. پس تأخر این وجود، وجود عارض را از ماهیت ما قبول نداریم، بلکه این وجود همراه ماهیته و ماهیت رو موجود میکنه، نه اینکه بعد از وجود ماهیت عارض بشه تا لازم بیاد که ماهیت قبل از گرفتن وجود موجود باشه، محاضری که گفتیم پیش بیاد. مرحوم لاهیجی میفرماد که این کلامی که از کلام از تلخصی که از کلام شیخ داشت حرف حقیه، ما این خلاصه رو قبول میکنیم، همونطور که خودشون قبول کرده، درست هم تلخیصی از حرف شیخو، اما معتقدیم که این تلخیص به نفع دوانی تمام نمیشه، بلکه در این تلخیص شیخ چیزی دیگه میخواد بگه. این تلخیص باعث نمیشود که ما قاعده فرعیت رو به استلزام یا عینیت تبدیل کنیم، بلکه با وجود این کلام شیخ میتوانیم قاعده فرعیت رو به همون ظاهر خودش حفظ کنیم و بگوییم که تأخر ثابت از مثبت له را این قاعده اقتضا می کند. هر جا که این قاعده اجرا شود تأخر ثابت از مثبت له نتیجه گرفته می شود، ولی در وجود، در اثبات وجود برای ماهیت اصلا این قاعده جاری نمی شه. نه قاعده جاری می شود و تأخر رو افاده نمی کند، قاعده هر جا جاری شد تأخر افاده می کنه، یعنی تأخر ثابت از مثبت الله رو افاده می کنه. در وجود اگر می بینید که تأخر استفاده نمی شود بلکه وجود با ماهیت هست نه مؤخر از ماهیت، این به خاطر اینه که اصلا قاعده اونجا جاری نمی شه. قاعده موضوعش اینه اثبات شیء لشیء، و این موضوع حکمش اینه که فرع و ثبوت مثبت الله یا متأخران عن ثبوت مثبت الله. فرع رو بخوام معنا کنیم اینطوری معنا میشه، اثبات شیء لشیء متأخران عن ثبوت مثبت الله. موضوع قاعده اثبات شیء لشیء، در وقتی ما وجود بر ماهیت حمل میکنیم مثلا اثبات شیء لشیء اتفاق نمیفته تا این مورد بحث ما یکی از مصادیق این قاعده بشه. اثبات شیئن اتفاق میفته نه اثبات شیئن لشیئن. وقتی وجود برای ماهیت ثابت میشه ما وجود رو برای ماهیت ثابت نمی کنیم بلکه خود ماهیت رو اثبات میکنیم. پس اثبات شیئن رو داریم در وقتی وجود برای ماهیت ثابت میشه، اثبات شیئن یعنی اثبات الماهیه رو داریم نه اثبات الوجود للماهیت رو. و قاعده درباره اثبات شیئن نیست، قاعده درباره اثبات شیئن لشیئنه نه اثبات شیئن. پس مورد بحث ما اصلا مصداق این قاعده نیست، تخصصا از این قاعده خارجه. چه لزومی داره شما برای اینکه ما نهنوفی رو مصداق این قاعده قرار بدید قاعده رو تغییر بدید؟ احتیاجی به تغییر قاعده نداریم، چون قاعده اصلا شامل بحث ما نمیشه. قاعده اقتضا میکند تأخر ثابت از مثبت الله رو، به تعبیر فرعیت اقتضای تأخر دارد، اما در ما نهنفی جاری نمی شود تا تأخر وجود از ماهیت رو افاده کند و اون وقت محاضر پیش بیاد. و بلکه در معنانفی ما اصلا اثبات و شیء لشیء رو نداریم، فقط اثبات و شیء رو داریم. ابن سینا هم همینو میگه. ابن سینا میگه در بقیه عوارض شما اثبات و شیء لشیء رو دارید، در وجودی که میخواد بر ماهیت ثابت کنید اثبات و شیء لشیء رو ندارید، اثبات و شیء رو دارید. تمام حرف ابن سینا اینه، منتها با اون عبارت خودش آورده، نه با این عبارت کوتاه، به عبارت دیگه آورده، این عبارت دیگه برای شما کاملا مفهوم نشده. این حرفی است که لاهیجی در جواب دوانی میگه و در ذهن جواب اشکال هم داده میشه، هم کلام دوانی رد میشه هم جواب اشکال داده میشه. اشکال مبتنی بر این بود که قاعده فریعت اقتضا میکند تأخر ثابت از مثبت الله را، و در مانحنفی وجود ثابت است و ماهیت مثبت الله، پس طبق قاعده باید بگیم وجود مؤخر است از ماهیت. اگر مؤخر باشد یلزم که ماهیت قبل از این وجود وجود داشته باشد، اون محذوراتی که گفتیم لازم میاد. این اشکال بود. جواب اینه که اصلا این بحث ما ربطی به این قاعده نداره. قاعده به قوت خودش باقی است، مفاد کلیشو در همه جا افاده میکنه، ولی در مانحنفی جاری نمیشه که بخواد مفادش رو افاده کنه. این جوابی که ما میگیم. علتش هم اینه که در مانحنفی اثبات شیء لشیء رو نداریم، بلکه اثبات شیء نداریم در حالی که موضوع قاعده اثبات شیء لشیء نه. و انا اقول ما یتلخص من کلمات شیخ حق و صدق کن، لکن لا یقتضی ذلک، یعنی این خلاصه کلام ابن سینا اقتضا نمی کند انکار قاعده فرعیت و فرار از این قاعده به سمت استلزام کما زعمه. ایشون از قاعده فرعیت فرار کرد، فرع و تبدیل کرد به استلزام، به مستلزمان، و از فرعیت به استلزام منتقل شد تا مشکل حل شود. احتیاجی به این کار نداریم. بعضی دیگر آمدن قاعده فرعیت را قبول کردن، دستم توش نبردن، ولی اثبات وجود للماهیت رو از این قاعده استثناء کردن، یعنی قاعده رو تخصیص دادن، نه تخصص. نگفتن این قاعده مورد بحث ما رو شامل نمیشه، بلکه گفتن شامل میشه، ولی با تخصیص مورد بحث رو اخراج کردن، در حالی که غافل شدن که قاعده عقلی رو نمیشه تخصیص زد. اون احکام شرعی و قواعد و قواعدی رو که با لفظ بیان بشن، اطلاقات و اینها رو میشه ما تخصیص بزنیم که لفظ در کاره، اونجایی که حکم عقل تخصیص بردار نیست. اگر ما تخصیصی رو بر حکم عقل وارد کردیم، میفهمیم که عقل موضوع حکمش رو نفهمیده بوده. اگر فهمیده بود که جوری حرف نمیزد که موردی بیرون بمونه، و در صورتی هم که عقل موضوع حکمش رو تشخیص نده، حکمش باطله. پس هر جا تخصیص آمد دلیل می شود بر این که عقل موضوع رو تشخیص نداده، و هر جا که موضوع تشخیص داده نشود دلیل می شود بر این که حکم باطل است. پس حکم عقل در صورت تخصیص باطل میشه. نه این که در ما بقیه، یعنی در ما ادای بعد از تخصیص قوی باشد و باقی بماند، به کلی باطل میشه. حتی در ما ادای تخصیص هم باطل میشه. پس اگر شما بخواد قاعده فرعیت رو در مان به مانحنفی تخصیص بزنید، خود قاعده رو باطل کردید. بعضی اینطوری کردن، بعضی مثل دربانی قاعده رو تغییر دادن. ایشون میفهمد به هیچ کدوم از این دو تا احتیاجی نیست، نه لازم است قاعده تغییر کند، نه لازم است استثناء و تخصیصی در قاعده اجرا شود، بلکه همونطور که گفتیم قاعده رو باید اصلا ناظر به مانحنفی قرار نداد و گفت مانحنفی موضوع قاعده نیست و تخصصا از قاعده خارجه. لکن لا یقتضی ذلک، یعنی این کلام شیخ، انکار قاعده فرعیت و فرار از این قاعده به استلزام را، چنانچه دربانی گمان کرد. ولا، یعنی ولا یقتضی استثناء وجود انتل کل کلیه، یعنی انتل کل قاعده تل کلیه، مستلزم این نیست که ما از این قاعده کلی وجود را اخراج کنیم، تخصیص بزنیم کما زعمه و خیر دوانی، که بعضی اینطوری خواستن مشکل حل کنن. دوانی هم اونطوری خواست مشکل حل کنه. ایشون میگه که کلام ابن سینا هیچ کدوم از این دو راه حل رو اقتضا نمی کنه. و ذالک یعنی عدم اقتضاء ذالک، انکار قاعده رو یا استثنای وجود انتلکل قاعده رو، این که حرف شیخ اقتضای این دوتا رو نداره به این جهت است که قاعده مطلبی میگوید، شیخ مطلب دیگری میگوید. قاعده میگوید همه جا ثابت متأخر است از مثبت له، اما به شرطی که اثبات شیئن لشیئن باشد. شیخ میگوید در اثبات وجود للماهیت اثبات شیئن لشیئن نیست، بلکه اثبات شیئنه. پس اصلا ما نحن فی مصداق این قاعده و موضوع این قاعده نیست. شیخ اینطوری میگه، پس حرف شیخ مستلزم انکار قاعده نیست، چون قاعده در جای خودش کامل است، احتیاج به هیچ توجیهی ندارد، نه احتیاج به استثناء دارد، نه احتیاج به تبدیل کلمه دارد. فقط باید متوجه بود که کلام ابن سینا میخواد ما نحن فیه رو از تحت این قاعده اخراج کنه، نمیخواد قاعده رو انکار کنه، نمیخواد قاعده رو تخصیص بزنه تا شما به اون صورت وارد بحث بشید. و ذالک این عدم اقتضا به خاطر این است که از طرفی مقتضای تلک القاعده این است، از طرفی هم صریح و کلام شیخ این است. این دو تا رو با هم مقایسه میکنه، مقتضای تلک القاعده رو نگاه میکنه، صریح کلام شیخ رو نگاه میکنه، بعد این دو تا رو کنار هم میذاره، میگه هیچ منافاتی با هم ندارن، کلام شیخ اصلا مستلزم این نیست که شما قاعده رو عوض کنید یا تخصیص بزنید. مقتضای تلک القاعده کلیه این است که ثبوت شیئن لشیئن متأخر است از وجود مثبت له، یعنی اون ثابت وجودش متأخر است از وجود مثبت له. این مقتضای قاعده است، هر جا این قاعده جاری بشه این تأخر هست. اما صریح کلام شیخ اینه که ثبوت وجود للماهیت لیس ثبوت شیئن لشیئن، این اصلا مصداق ثبوت شیئن لشیئن نیست، بل هو نفس ثبوت شیئن. این ثبوت شیئن لشیئن نیست، این ثبوت شیئنه و قاعده ناظر به ثبوت شیئن نیست، قاعده ناظر به ثبوت شیئن لشیئنه. پس قاعده ناظر به این بحث ما نیست. وقتی قاعده ناظر به بحث ما نباشد، ما این بحث رو نمیتونیم مزاحم قاعده ببینیم تا ناچار بشیم قاعده رو تبدیل کنیم یا قاعده رو استثناء بزنیم. و هذا هو الجواب. خب تا اینجا مرحوم لاهیجی کلام دبانی رو رد کرد، حالا میخواد بگه با همین ردی که ما برای کلام دبانی گفتیم میتونیم جواب از این شبهه مذکور بدیم. جواب از شبهه مذکور دیگه جواب جدیدی نیست، همینه. و هازا هو الجواب عن شبهه المذکوره و هو المراد من کلام المصنف. اینی که ما گفتیم مراد از کلام مصنف نه اونی که دبانی گفت. مصنف گفته بود که و اثبات الوجود للماهیه لا یستدعی وجودها قبل وجودها. چرا لا یستدعی؟ چون مبتلا به قاعده فرعیت نیست، چون مجرای قاعده فرعیت و مصداق قاعده فرعیت نیست. همین که ما داریم میگیم، همین که ابن سینا گفت. توجه کنید ما در بحث اثبات وجود للماهیت ادعا داریم که ماهیت متصف به وجود می شود، ولی سعی داریم برای این که این اتصاف ذهنی قرار بدیم نه خارجی. میگیم در خارجی، در خارج ماهیت با وجود متحده، در ذهن این دوتا از هم جدا می شوند، ماهیت می شود موصوف، وجود می شود صفت، اثبات وجود برای ماهیت میشه اتصاف. این اتصاف تو ذهنه، ما اتصاف رو تو ذهن میبریم. اگه اتصاف تو خارج باشه به نظر میرسه که ما در خارج ماهیتی رو موصوف گرفتیم، در خارج وجودی رو صفت گرفتیم، بعد این صفت رو در خارج برای ماهیت اثبات کردیم و اتصافی در خارج رخ داده. اگر اتصاف در خارج باشد مستلزم این است که ماهیت قبل از وجود که صفتش هست موجود باشد. اگر اتصاف تو خارج باشه لازم میاد که بالاخره ماهیت موصوفه دیگه، وجودم صفته، تو خارج هم این وضع هست. وقت لازم میاد اتصاف تو خارج باشه و لازم میاد که این موصوف توی خارج مقدم باشد بر صفتش. مقدم بودن موصوف بر صفت یعنی مقدم بودن ماهیت بر وجود، یعنی وجود داشتن ماهیت قبل از وجود. ما برای فرار از محضور اتصاف خارجی قرار نمیدیم، میگیم اتصاف ذهنیه. در ذهن شما تصور میکنید ماهیت رو، موجود میشود به وجود ذهنی، بعد برایش ثابت میکنید وجود خارجی رو، که وجود خارجی میاد تو ذهن وصف میشه برای ماهیت، ماهیت هم میشه موصوف. ماهیت سابق بر این اثبات وجود موجود میشود و ولی به وجود ذهنی موصوف میشود، موجود به وجود ذهنی، صفت هم که وجود خارجی است، اتصاف هم که در ذهن، اشکال پیش نمیاد. ما اتصاف رو ذهنی میگیریم تا اشکال پیش نیاد، چون اگر اتصاف خارجی باشه اشکال پیش میاد. معترض میگه که حالا که معلوم شد ما نحن فیه مصداق قاعده فرعیت نیست و در نتیجه اثبات وجود للماهیت یا به تعبیر دیگه اتصاف ماهیت به وجود مشکلی پیش نمی آورد، چه اشکال داره که اتصاف خارجی قرار گیرد؟ شما از اتصاف خارجی فرار میکنید تا اشکال پیش نیاد، حالا روشن شد اشکال پیش نمیاد، ولی اتصاف خارجی باشه، چون اثبات شیء لشیء نیست، اثبات شیء نه، اتصاف نیست، ظاهرش اتصافه. خب اگه اینطوره اشکالی نداره، چرا شما اتصاف خارجی قرار نمیدید؟ شما از اتصاف خارجی فرار میکنید تا اشکال پیش نیاد، حالا از راه دیگه معلوم شد که اشکال پیش نمیاد، چرا دیگه اتصاف خارجی رو منکرید؟ این اشکالی که معترض میکنه. فین قلت اذا لم یکن ثبوت الوجود للماهیت مستدعیا لکون الماهیه موجودتا قبله، اگر ثبوت وجود للماهیت مجرای قاعده فرعیت و مصداق قاعده فرعیت نباشد، یعنی استدعا نکند که ماهیت موجود باشد قبل از وجود، اگر چنین استدعایی نداشته باشد و محضوری پیش نیاید، فلما لا یجوز ان یکون اتصاف الماهیه بالوجود الخارجی فی الخارج، چرا اتصاف در خارج قرار نمیدید؟ اتصاف به وجود خارجی، اتصاف به وجود ذهنی کار نداریم، اتصاف به وجود خارجی رو چرا در خارج قرار نمیدید؟ ولی ما حکمو به این که این اتصاف در عقله. اینا گفتن اتصاف در عقله، یعنی ماهیت رو در عقل موجود میبینیم به وجود ذهنی، بعد وجود خارجی رو بهش ثابت میکنیم، وجود خارجی رو بهش ثابت میکنیم، نه وجود ذهنی رو. چون وقت وجود خارجی میشود مسبوق به وجود ذهنی، اشکالی نداره، خود وجود مسبوق به خودش نمیشه تا اشکال لازم بیاد، بلکه وجود خارجی مسبوق میشه وجود ذهنی. برخلاف این که شما بخواد اتصاف رو در خارج بگیرید، وقت لازم میاد ماهیت در خارج موجود باشد قبل از این اتصاف، وقت لازم میاد که این وجود خارجی مسبوق باشد به وجود خارجی، یعنی مسبوق باشد به خودش، دو لازم میاد، تکرار وجود لازم میاد و امثال ذلک. در صورتی که اتصاف در خارج باشه شما میگید محضوره، در صورتی که اتصاف در ذهن باشه محضور نیست. ما میگیم علا ای حال این محضور منتفی است، چون معنی مصداق قاعده نشد بنابر توضیحی که شما دادید. پس چه اتصاف رو در خارج قرار بدید چه اتصاف رو در ذهن قرار بدید فرقی نمی کنه، در هر دو حال سلام علیکم، لازم نمیاد مسبوقیت وجود به وجود. چه اتصاف ذهنی باشه چه اتصاف خارجی، بلکه فقط لازم میاد وجود الماهیت، نه مسبوقیت وجود ماهیت به وجود ماهیت. خب اینا روشن دیگه، بیشتر بخوام توضیح بدم مشکل ترش میکنم. جواب میدن ما اتصاف خارجی رو قبول داریم، ما اتصاف خارجی رو قبول داریم و ما معتقدیم اتصاف هم در خارجه، اما اتصاف در خارج رو به یک معنا قبول میکنیم. اونی که ما نفی میکنیم اتصاف به معنای دیگر است. دو معنا برای اتصاف میتونیم داشته باشیم، ما یک معناشو نفی میکنیم یا معنای دیگرشو قبول داریم. اتصاف در ذهن که مشکل نداره، همونطور که شما اشاره کردید مشکل نداره. اتصاف در خارج بنابر یک معنا مشکل داره، ما اون رو نفیش میکنیم، اما اتصاف بنابر معنای دیگه اشکال نداره، ما نفیش نمیکنیم. میفرماد که ما خارج رو ظرف وصف ماهیت یعنی وجود قرار میدیم، اما خارج رو ظرف وجود این وصف قرار نمیدیم. اینو بارها گفتیم که ما وجود رو خارجی میدونیم اما موجود فی الخارج نمیدونیم، چون وجود اگر بخواد موجود فی الخارج باشد معناش اینه که لل وجود وجودی حاصل شود. وجود اگر بخواد موجود فی الخارج باشه معناش اینه که در خارج برای وجود وجود هست، وقت تسلسل لازم میاد، برای اون وجودش هم باید وجود باشه و هاچیزا تسلسل پیش میاد. ما برای این که تسلسل پیش نیاد میگیم وجود خارجی هست ولی موجود خارجی نیست. فرق است بین خارجی بودن و موجود خارجی بودن که بارها گفته شده. اگر خارجی باشد یعنی خارج ظرف اوست، موجود فی الخارج باشد یعنی خارج ظرف وجود اوست. خارج ظرف خود وجود هست اما خارج ظرف وجود وجود نیست، چون ما وجود وجود نداریم که خارج بخواد ظرف وجود وجود باشه. پس ما عرضی رو که عبارت از وجود است برای ماهیت خارجی میدونیم اما موجود فی الخارج نمیدونیم. مراد از اتصاف در خارج اگر این باشد که وصف در خارج موجود است و این وصف موجود فی الخارج ماهیت رو متصف می کند، اینو ما قبول نداریم، چون وصفی که عبارت از وجود است در خارج موجود نیست. تا بخواد این موجود خارجی ماهیت رو در خارج متصف کند. ولی اگر بگویید وصف خارجی است نه موجود خارجی، وصف خارجی است و این خارجی در خارج ماهیت رو متصف می کند، ما میگیم اشکال نداره. ما میگیم این وصف خارجی که خارج ظرف خودش هست نه ظرف وجودش، وصف خارجی منظور وجوده، این وصف خارجی یعنی وجود که خارج ظرف خودش هست نه ظرف وجودش، این وصف خارجی در خارج ماهیت متصف می کند، اتصاف در خارجی. اما اتصاف به همون معنی که گفتیم نه اثبات شیئن به شیئن باشد، بلکه اثبات شیئن باشد به همون معنی که گفتیم، اشکالی نمی کنیم ما. پس اتصاف رو ما خارجی می دونیم، فی الخارج می دونیم، علاوه بر این که فی الذهن هم می دونیم، اتصاف فی الذهن رو قبول داریم، اتصاف فی الخارج هم قبول داریم، منتها به این معنا، نه اتصاف به اون معنا. اینی که ما نفی کردیم اتصاف فی الخارج رو به معنای اینکه وصفش موجود فی الخارج باشد و این وصف در خارج برای ماهیت ثابت شود، اینو ما نفی کردیم. وصف رو قبول نداشتیم که موجود فی الخارج باشد، ولی اگه شما وصف رو نه موجود فی الخارج بل امر خارجی بگیرید ما هیچ اشکالی نمی کنیم. میگیم این وصفی که امریز خارجی در خارج ماهیت رو متصف می کند، منتها به همون نحوی که گفتیم که اثبات شیئن لشیئن نشود، اثبات شیئن شود. پس ما با این بیانی که گفتیم اتصاف خارجی هم قبول میکنیم، منتها به معنی خاصی که عرض شد. کدوم نکته رو؟ همین نکته؟ بله همینی که عرض میکنم دیگه، اثبات شیئنه، همین که عرض میکنم اثبات شیئنه نه اثبات شیئن شیئنه. بله بله از این از اشکال پیش نمید. ما اتصاف خارج رو نفی کردیم به این معنا، به این معنا نفی کردیم، اونم نه به خاطر اینکه واقعا اتصاف باشه، چون از کدام اثبات شیء نیست، اثبات شیء نه، وقتی اثبات شیء شد اتصاف نیست، اگه اثباتش علشه این شد اتصاف است. ولی ما اتصاف رو که نفی میکنیم به این جهت است، نه به این جهت است که واقعا اتصافی هست. اتصاف نیست، همونطور که گفتیم اثبات شیئنه نه اثبات شیئن شیئن. ولی از این جهت که از این جهت نفی کنیم که اگر بخواهد این وصف در خارج موجود باشد تسلسل لازمی هست، همون که از کرده قل تو قد مر مرارن که مراد از نفی کون الاتصاف بالوجود فی الخارج، این که ما میگیم اتصاف به وجود در خارج نیست، مراد نفی کون الوجود موجودن فی الخارج و در عین موجود فی الخارج بودن قائمن بالماهیت باشد. اینو ما قبول نداریم که وصفی که موجود فی الخارج قائم به ماهیت باشه. ما وصف خارجی رو قائم به ماهیت میدونیم، منتها قیامش هم به همون معنا که عرض کردیم که اثبات شیئن لشیئن نباشد، اثبات شیئن باشد. علاوه قیام وصف موجود رو ما به ماهیت قبول نداریم، ولی قیام وصف خارجی رو قبول داریم. هو نفی این مراد ما نفی این است که وجود موجود فی الخارج باشد، وجود موجود فی الخارج باشد و قائم به ماهیت بشه، به این صورت که خارج ظرف شود لوجود الوجود، چنانچه شأن سایر عوارض اینطوره که سایر اعراض این چنین هم که خارج ظرف وجود خودش، وجود این اعراضه، خارج ظرف وجود اعراض است، علاوه بر این که ظرف خود اعراض هم هست، خارج ظرف خود اعراض، ظرف وجودشون هم هست، اما نسبت به وجود خارج ظرف خود وجود هست، خارج ظرف وجود وجود نیست. مراد ما از نفی اتصاف در خارج این است، نه نفی اتصاف به وجود در خارج به ان یکونه به این صورت که خارج ظرف خود وجود باشه. اگر خارج رو ظرف خود وجود گرفتید، یعنی خارج رو وصف وجود، رو وجود رو وصف خارجی گرفتید نه وصف موجود فی الخارج، بلکه وصف خارجی گرفتید، اشکال نداره که ماهیت رو به این وجود در خارج متصف کنید به معنای اثبات شیئن، نه به معنای اثبات شیئن لشیئن. پس اتصاف فی الخارج رو ما نفی نمی کنیم، منتها معنا می کنیم، معنا می کنیم اتصاف در خارج. بعد مرحوم لاهیجی مطلب رو تأکید می کنه، یعنی این که ما اتصاف خارجی رو قبول داریم اینو تأکید می کنه، میگه اتصاف خارجی مورد ادعای مصنف هم هست. مصنف در شرح اشارات مطلبی گفته که از اون مطلب اتصاف ذهنی و خارجی هر دو در میاد، پس چطوری ما اتصاف خارجی رو منکریم؟ خواجه در اشارات مطلبی گفته که ما قبلا ذکر کردیم و خلاصه اون مطلب اینه که ماهیت رو هرگز نمیتوانی از وجود خالی کنی، نه از وجود خارجی نه از وجود ذهنی. اگر وجود خارجی داره باید داشته باشه، وجود ذهنی هم همینطور، نمیشه خالیش کرد. این که نمیشه خالی کرد یعنی چی؟ یعنی اگه تو ذهن باشه اتصاف ذهنی داره، اگه در خارج باشه اتصاف خارجی داره. یعنی قبول داره که ماهیت خارجی وجود داره، یعنی متصف به وجود است. قبول هم داره که ماهیت ذهنی وجود دارد، یعنی متصف به وجود است. اتصاف در هر دو فرض قبول داره، در هر دو ظرف قبول داره، منکر اتصاف نیست. بله ایشون میفرماید که معنای این که اتصاف رو ما در ذهن میدونیم معناش اینه که ما معتقدیم که ذهنمون میتواند وجود و ماهیتی رو که در خارج متحدن موجودند در ذهن تحلیل کنه، جدا کنه، میتونه جدا کنه، ماهیت رو جدا ببینه، وجود رو جدا ببینه و ماهیت رو با قطع نظر از وجود ببینه، یعنی من حیثیه با قطع نظر از وجود ببینه، وقت بعد متصف کند این ماهیت خالی از وجود دیده شده رو، نه خالی از وجود را، بلکه خالی از وجود دیده شده رو متصف کنه به وجود. این که ما اتصاف رو میبریم تو ذهن، این کارا رو انجام میدیم به خاطر اینکه ذهن قدرت این تحلیل رو داره. ولی اینطوری نیست که فقط این تحلیل مربوط به ذهن باشه، تو خارج هم این کارو ذهن انجام میده. یعنی اینطوری میگه، میگه همون ماهیت خارجی، من اون ماهیت خارجی رو میبینم بدون وجودش، بعد وجود رو براش اثبات میکنم. تو خارج هم این کار انجام میده ذهن ما، هم تو ذهن انجام میده هم تو خارج انجام میده، پس هم اتصاف ذهنی درست میشه هم اتصاف خارجی درست میشه. منتها با توجه داشت که مراد از اتصاف خارجی چیست، کیفه یعنی چگونه اتصاف به وجود فی الخارج نباشد، در حالی که ما نقل کردیم سابقا از کلام مصنف در شرع اشارات این مطلب را که ماهیت منفک از وجود نیست، لا فی الخارج و لا فی الذهن، هم در خارج هم راه وجود است یعنی اتصاف دارد، هم در ذهن هم راه وجود است یعنی اتصاف دارد. و ان الحکم، و ان الحکم یعنی حسب اون ان الماهیه لا ینفک، در شرع اشارات کلام مصنف مفادش این بود که اولا ماهیت منفک از وجود نمی شود لا فی الخارج و لا فی الذهن، ثانیا ان الحکم به کون الاتصاف بالوجود فی العقل، این که ما حکم میکنیم که اتصاف ذهنی است، نمیخوام اتصاف خارجی رو نفی کنیم به این معنی که گفتیم، بلکه میخوام اینو بیان کنیم مرادمون انما هو لان العقل، لان للعقل این حق است، این اجازه رو دارد که اعتبار کند، این توانایی رو دارد که اعتبار کند ماهیت رو دون الوجود، اعتبار کنه یعنی لحاظ کند ماهیت رو بدون وجود لحاظ میکنه و یمیز بینهما، بینشون جدایی میندازه، این رو دوتا میبینه، بعد که دوتا دید یجعل احدهما موصوفا و الاخر صفتا، اتصاف تو ذهن درست میشه. وجودات متکثر هم هر کدومشون ماهیت دارند، بی ماهیت که نمیتونید فرضشون کنید، میتونید فرضشون کنید، میتونید بی ماهیت فرضشون کنید، ولی بی ماهیت نیستن. بالاخره وجود بی ماهیت ما نداریم در ممکنات، وجود بی ماهیت در ممکنات نداریم، ولی اگر بخواد بی ماهیت باشه معنیش اینه که وجود ممکنات نامحدوده مثل وجود خدا، حتما ماهیت هست، مطالعه چطوری هست در زیر خودش گفته شده. لا لکون الاتصاف بالوجود، خب حکم به اتصاف، حکم به این که اتصاف بالوجود فی العقل است به این جهت است، لالکن، لالکن عطب لعن للعقل، عبارت اینطوره حکم به کون الاتصاف بالوجود فی العقل انما هو لعن للعقل، لالکن الاتصاف بالوجود، این که ما حکم میکنیم به این که اتصاف در ذهنه به اون معناست، نه به این جهت که اگر اتصاف بالوجود در خارج حاصل شد مقتضی وجود سابق است و مقتضی پدید آمدن محظورات است، تا به خاطر پیش نیامدن این محظورات اتصاف بالوجود فی الخارج رو نفی کنیم، اتصاف وجود فی الخارج مقتضی این نیستش که برای ماهیت وجود سابقی قبل از این وجود درست شود، تا ما ناچار شویم اتصاف رو نفی کنیم تا به این محظور گرفتار نشیم، اصلا اون اتصاف مستلزم این محظور نمیشه، اتصاف فی الخارج به معنی که گفتیم مستلزم این محظور نمیشه، چون اتصاف به معنی اثبات شیء نه به معنی اثبات شیء نشه، پس این که ما اتصاف رو فی ذهن قرار میدیم به خاطر قدرت ذهنه که میتونه این دو تا رو از هم جدا کنه، یکی رو موصوف کنه یکی صفت، نه به خاطر اینکه اگه اتصاف در ذهن نباشد در خارج باشد محظور لازم می آید تا ما برای فرار از محظور اتصاف رو ذهنی کنیم اتصاف رو خارجی نکنیم، ما اتصاف رو خارجی می کنیم هیچ محظور لازم نمی آید. خب این بحث تمام شد. ببینید بحث ما در اصالت وجود نیست، بحث ما در اینه که آیا حالا همون درست اصیلش این وجوده ماهیت اعتباریه، ولی اصلا بحث ما در این نیست که ماهیت اعتباریه یا اصیله، بحث ما در اینه که اگر وجود رو برای ماهیت اثبات کردید، لازم میاد که ماهیت قبل از این وجود وجود داشته باشه. حالا چه اصیل چه اعتباری، چه ماهیت اصیل چه ماهیت اعتباری، ما بحثمون در چیزی دیگری است. فرمایش شما رو قبول داریم، ولی یعنی اینجا بحثش نیست. خب این اشکالم تمام شد، جوابم داده شد. اشکال سومی بر حمل وجود بر ماهیت بار است که اون اشکال سوم رو میخوام ذکر بکنیم، ولی اون اشکال ناظر است به حمل وجود بر ماهیت سلبن. تا حالا بحث ما در حمل وجود بر ماهیت بود ایجابن، یعنی قضیه من قضیه موجبه بود که ماهیت میشد موضوعش، وجود میشه محمولش. حالا میخوام بحث کنم در جایی که قضیه همون سالبه باشه، ماهیت بشه موضوع، محمول بشه وجود، که بخوام از ماهیتی وجودی رو سلب کنیم. مستشکل میگه که این چنین حملی اشکال داره، یعنی مثلا الالغا لیسب موجودن اشکال داره، یا فرض کنید الان انسان لیسه به موجوده، هر ماهیتی رو اگه بخوام بگیم لیسه به موجوده اشکال داره، زیرا وقتی شما سلب میکنید ماهیت رو از غیر ماهیت تمیز میدهید. بالاخره شما میخواید چیزی رو به این ماهیت نسبت بدید، سلبی رو میخواد به ماهیت نسبت بدید. وقتی میخواد نسبتش بدید، ماهیت رو باید از بقیه چیزا جدا کنید و این امر رو به این ماهیت نسبت بدین، نه به چیزای دیگه. مثلا انسان رو باید از مابقی جدا کنید، بعد بگید این انسان لیسه به موجوده، یا انقا رو از بقیه ماهیات جدا کنید، بعد بگید این انقا لیسه به موجوده. به محضی که تمیز دادید ماهیت میشه موجود، چون تمیز فرع وجوده. شیطان موجود نباشه که تمیز پیدا نمی کنه. شما اگر این ماهیت معدومه رو تمیز دادید از ما ادای خودش، در واقع بهش وجود دادید، چون تمیز مشروط به وجوده، تمیز در حالت وجوده. بنابراین معنای حرفتون این میشه شما دارید حمل می کنید سلب وجود را بر این ماهیت، به شرط اینکه ماهیت متمیز باشد. تمیز هم یعنی وجود، پس به شرط اینکه ماهیت موجود باشد. کلامتون برمیگرده به اینکه به شرطی که ماهیت موجود باشد سلب وجود میکنیم از این ماهیت، به شرط اینکه این ماهیت موجود باشد. معنیش اینه از ماهیت موجوده که دارای شرط هست سلب وجود میکنیم، از ماهیت موجود سلب وجود میکنیم، میشه اجتماع نقیزه. پس هر جا که شما موضوعتون ماهیتی بود و محمولتون سلب وجود بود، لازم میاد تناقض. همه حمل های چنینی مشتمل بر تناقض هست، پس همه این چنین حمل ها باطل هست. جوابی که داده میشود این است که ما اثبات سلب برای ماهیت نمی کنیم، بلکه اگه اثبات سلب برای ماهیت می کردیم لازم بود که ماهیت تمیز داده بشه، تمیز هم وجود بود و لازم بود که ماهیت موجود باشه، بعد اثبات سلب بشود برایش. ما که اثبات سلب نمی کنیم برای ماهیت، ما ماهیت سلب می کنیم، یعنی ماهیت نفی میشه، نه اثبات شود نفی برای ماهیت. چیزی رو برای ماهیت اثبات نمی کنیم، چون چیزی برای ماهیت اثبات نمیشه، ماهیت مشروط به وجود دیگه نمیشه، تمیز هم لازم نیست. شما میگید اینو من نفیش میکنم، حالا چطور تمیز لازم نیست بیان خواهیم کرد. تمیز رو به دو قسم ذهنی و خارجی تقسیم میکنیم، تمیز ذهنی لازم است و هیچ مشکلی ندارد، تمیز خارجی لازم که مشکل آور است، موجود نیست و لازم نیست. اینو بعدا در جواب به تفصیل خواهیم گفت انشاءالله. بعد می فرماد اما اگر منظورتون وجود ذهنی باشد، اگر منظورتون این باشد که لازم میاد ماهیت در ذهن موجود باشد و در ذهن متمیز باشد، ما میگیم که این وجود ذهنی شرط انتفاع وجود نیست، شرط حکم به انتفاع وجوده. اگر من بخواهم حکم کنم به اینکه این ماهیت موجود نیست، لازم است که ماهیت رو تصور کنم، یعنی وجود ذهنی بهش بدم، تمیز ذهنی بهش بدم. شرط حکم است نه شرط انتفاع. پس ما اگر بخواهیم سلب وجود کنیم از ماهیت، حتی مشروط شه، حتی وجود ذهنی هم شرط نمی شود. بله اگر بخوام حکم کنیم وجود ذهنی شرط میشه. این خلاصه ای از جوابش. البته جواب مفصل تره، چون من خواستم عبارت خاجر رو که مشتمل بر جواب بخونم اشاره به جواب کردم. البته تفصیل جواب بعدن میاد. اشکال به طور کامل بیان کردم، جواب رو ناقص گفتم، فقط به خاطر این که بتونم عبارت خاجر رو بخونم. و سلبه انها، یعنی سلب وجود ان ماهیت، اقتضای تمیز ماهیت رو ندارد، بلکه نفی ماهیت میکند، نه اثبات نفی ماهیت کند. اگر اثبات نفی میکرد احتیاج داشت به تمیز ماهیت، و تمیز ماهیت یعنی وجود، پس احتیاج داشت به وجود ماهیت، اشکال شما وارد میشد. اما ما میگیم با سلب وجود ماهیت رو نفی میکنیم، نه نفی رو برای ماهیت اثبات کنیم. ماهیت رو واجد چیزی قرار نمیدیم، ماهیت رو معدوم حساب میکنیم. در این صورت دیگه لازم نیست ماهیت تمیز پیدا کنه. بله تمیز ذهنی داره که الان خواهیم گفت. و ثبوت حافظه، یعنی ثبوت ماهیت فزن، و این کان لازمن، اما این ثبوت شرط این محمول نیست، شرط حکم ماست. اگر شرط حکم باشه دیگه رب نداره، که البته اینو بعدا خواهیم گفت انشاءالله. جواب و شکن، این عبارت مصنف جواب شکیست که یورد و ذکر می شود بر حمل وجود علال ماهیه، منتها حمل سلبن نه حمل ایجابن. ما اگر وجود رو بر ماهیت ایجابن هم کردیم، اون اشکالات قبل داشت. اما اگر وجود رو بر ماهیت سلبن هم کنیم، این اشکالی که الان میخوام بگیم داره. اعنی توضیح حمل الوجود علی الماهیه سلبنه، اعنی سلب الوجود عن الماهیت، و هو معنا حمل العدم علی الماهیت. سلب وجود از ماهیت معنای حمل العدم علی الماهیت. یعنی اگر کسی به شما گفت عدم رو بر ماهیت حمل میکنیم، فکر نکنید چیزی داره بر ماهیت حمل میکنه، در واقع وجود داره از ماهیت میکنه، نه عدمی رو بر ماهیت حمل میکنه. پس چه بگیم سلب وجود کردیم، چه بگیم حمل عدم کردیم، فرقی نمی کنه. اونایی که گفتن حمل عدم کردیم، منظورش این نیست که برای ماهیت یه عدمی رو اثبات کردیم، بلکه منظورش اینه که از ماهیت وجود رو برداشتیم. تقریر رو، یعنی تقریر اشکال اینه، تقریر اشکال اینه که سلب وجود از ماهیت اقتضا می کند تمیز ماهیت از غیر ماهیت را. من الماهیت، یعنی این ماهیتی که می خواهد وجود ازش سلب شود، باید متمیز شود عن غیرها من الماهیات، یعنی از ماهیات دیگر، از ماهیات دیگر متمیز شود. لتتعین له من بینها، عبارت شما همینطور داره، لتتعین له من بینها، من بینها بر، یعنی لتتعین این ماهیتی که میخواهد وجود ازش سلب شود، لتتعین له سلب، له یعنی له سلب، من بینها یعنی من بین ماهیات، از بین تمام ماهیات این ماهیت متعین شود لسلب. اگر بخواد این ماهیت متعین شود لسلب، باید تمیز داده شود از بقیه ماهیات، ولی متعین نمیشه. ما میخوام وجود از این ماهیت بالخصوص سلب کنیم، پس این ماهیت بالخصوص رو باید از بقیه ماهیات جدا کنیم، متعین کنیم، تا بعدا سلب کنیم. پس تمیز باید برای ماهیت حاصل بشه. و هوه یعنی تمیز، اقتضا میکند وجود ماهیت رو. پس بنابراین سلب وجود مشروط است به تمیز، تمیز یعنی وجود، پس سلب وجود مشروط است به وجود، سلب وجود از ماهیت مشروط است به وجود ماهیت، یعنی باید ماهیت موجود باشد تا شما بتوانید ازش سلب وجود کنید. خب میشه تناقض. فحصول الوجود للماهیت شرط سلب وجود است از ماهیت، و هو جمع النقیضین. این تغییر اشکاله. تا به جوابش انشاءالله در جلسه آینده برسیم.